بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 123 سطر دوم. و اما کلیت الحکم الایجابی فی المنفصل فب وجود تعاند فی جمیع الاوقات و الاحوال. داشتیم محصورات اربع رو و محمله و شخصیه رو در شرطیات توضیح می دادیم. بحثمون در شرطیه متصله تمام شد. در شرطیه متصله چه لزومیه باشد و چه اتفاقیه، ما هم محصورات رو بیان کردیم که چگونه هستند، هم محملات رو و هم شخصیات رو. الان به بحث در منفصلات می پردازیم. در منفصلات ابتدا به موجبه توجه میکنیم و بعداً به سالبه. در موجبه کلیه و جزئیه رو میگیم و محمله رو ملحق میکنیم، بعد وارد سالبه میشیم. پس تقریباً 4 تا بحث ما اینجا داریم. یکی بحث در موجبه کلیه، دوم بحث در موجبه جزئیه، سوم بحث در محمله، چهارم بحث در سالبه. دیگه در سالبه جزئیه و کلیهشو تعیین نمی‌کنیم. این 4 تا بحث الان ما در پیش داریم. در منفصله توجه دارید که رابطه تعانده. در متصله 2 تا رابطه داشتیم، یکی رابطه لزوم، یکی رابطه اتفاق، و بنابر هر دو رابطه هم بحث کردیم. اما در منفصله فقط یک رابطه داریم و اون رابطه تعانده. مراد از تعاند عدم امکان اجتماع و عدم امکان ارتفاع با همه. تعاندی که ما در اینجا میگیم معنیش اینه، یعنی عدم امکان اجتماع و ارتفاع، به طوری که اگر دو طرف قضیه تونستن جمع شوند یا تونستن رفع شوند تعاند بینشون نیست. اما اگر هم اجتماعشون ممتنع بود هم ارتفاعشون ممتنع بود تعاند بینشون هست. این مقدمه بحثه که باید بهش توجه داشته باشیم. حالا وارد بحث میشیم. بله، ما به الان مالت الجمانت الخروف فعلا کاری نداریم. تعاندی که در اینجا الان داریم میگیم همون تعاندی که در منفصل حقیقیه میگیم، یعنی عدم امکان اجتماع و عدم امکان ارتفاع. بله، این مقدمه که تموم شد وارد بحث میشیم. به این صورت اول موجبه کلیه رو مطرح میکنیم. میگیم که موجبه کلیه در منفصلات عبارت هست از قضیهی که دو طرفش با هم تعاند داشته باشن، فی کل وقت و فی کل حاله. یعنی در هیچ وقتی این دو طرف نتوانن جمع شوند و همچنین در هیچ حالی نتوانن جمع شوند. در هیچ وقتی رفع نشوند نتوانند بشوند و در هیچ حالی رفع نتوانند بشوند. در چنین حالتی گفته میشه که قضیهمون قضیه موجبه کلیه است. سور موجبه کلیه کلمه دائمنه. حالا مثال رو توجه کنید. دائما اما ان یکون العدد زوجن و اما ان یکون فردا. دو طرف این قضیه زوج و فرده که با هم تعاند دارن، یعنی قابل اجتماع نیستن، قابل ارتفاع هم نیستن و تعاندشون اختصاصی به وقتی یا حالی نداره، بلکه فی کل الاحوال و فی کل الازمانه. پس موجبه کلیه است و موجبه کلیه ما صادقه. دیدید که با سور دائما هم شروع کردیم. دائما اما ان یکون العدد زوجن و اما ان یکون فردن. خب این روشنه، خیلی بحث نداره. موجبه جزئیه پیداست که عبارت هست از قضیه منفصلهی که تعاندش فی بعض الاحوال و فی بعض الاوقات باشه، فی کل الاحوال و الاوقات نباشه. این خیلی بحث نداره. البته سورش هم قد یکونه، اون خیلی بحث نداره. مثالش رو توجه کنی. قبل از این که من مثال رو توضیح بدم، باید یه اصطلاح ریاضی رو بیان کنم که قبلا هم بیان شده، اما خب چون فاصله افتاده احتمال داره یاد این رفته باشه تکرار میکنم. عدد رو میگن یا زاید است یا ناقص است. یا مساوی. البته در یه اصطلاح دیگه عدد یا زاید است یا ناقص است یا تام. من هر دو اصطلاح توضیح میدم. اما اصطلاح اول، عدد یا زاید است یا ناقص است یا مساوی، این یک عدد رو نباید ملاحظه کرد. در این اصطلاح یک عدد ملاحظه نمیشه. دو عدد با هم وقتی مقایسه شوند، یکی نسبت دیگر به دیگری یا زاید است یا ناقص است یا مساوی. این اصطلاح خیلی بحث نداره، روشنه. دو تا عددی که با هم مقایسه میکنید، یکی نسبت به دیگری یا اضافه دارد میشود زاید، یا کم دارد میشود ناقص، یا نه اضافه داره نه کم داره میشود مساوی. این یه اصطلاح. یه اصطلاح دیگه این که یک عدد رو ملاحظه میکنید دیگه مقایسه نمیخواد بکنید. این عدد یا زاید یا ناقصه یا تامه. عدد یا تامه، عدد تام عددی است که مجموع کسورش برابر با خودش باشد. مثلا 6 رو تصور کنید، توجه کنید، این 6 چند تا کسر داره؟ یه دونه یک دوم داره، یک دومش میشه 3، یک دوم 6 یعنی نصفش میشه 3، یک سوم داره، یک سومش میشه 2، یک چهارم نداره تو عدد سعید هم نمیاد، یک پنجم هم نداره ولی یک ششم داره، یک ششمش میشه 1. 3 رو داشتیم، 2 رو داشتیم، 1 رو داشتیم، این ستا رو هم جمع میکنیم میشه 6. مجموع کسورش رو جمع کردیم شد خودش، شد 6. غیر از این 3 کس هم کسی دیگه نداشت. کسی یک دوم داشت، کسی یک سوم داشت، کسی یک ششم داشت. مجموع این کسور رو جمع کردیم شد 6. پس 6 عدد تامه، زیرا که مجموع کسورش مساوی با خودش. عدد 8، عدد 8 رو حساب میکنیم. 8 یک کسرش یک دومه، یک دوم 8 میشه 4، یک کسرش یک سوم نداره، یک کسر دومش یک چهارمه، یک چهارمش میشه 2، 4 و 2 میشه 6، یک پنجم نداره، یک ششم نداره، یک هفتم نداره، یک هشتم داره، یک هشتمش میشه 1. او 6 تا داشتیم، یک همش اضافه کنیم میشه 7. مجموع کسورش شد 7 در حالی که خودش شد 8. پس مجموع کسورش از خودش کوچیک‌تره. این چه این عددی میگیم عدد ناقص. 8 عدد ناقصه، زیرا که مجموع کسورش از خودش کوچیک‌تره. عدد 12 رو حساب می‌کنیم. 12 یه دونه یک دوم داره، کسور 12 حساب کنیم، یه دونه یک دوم داره، یک دوم 12 میشه 6، یک سوم داره، یک سومش میشه 4، 4 و 6 میشه 10، یک چهارم داره، یک چهارمش میشه 3، 3 و 10 میشه 13. همین الان میبینید از خود عدد رفتیم جلوتر، تازه بقیه کسرا رو حساب نشد. یک پنجم نداره، یک ششم داره، یک ششمش میشه 2، 2 و 13 میشه 15، یک هفتم نداره، یک هشتم نداره، یک نهم نداره، یک دهم نداره، یک یازدهم نداره، یک دوازدهم داره میشه 1، 1 و 15 میشه 16. مجموع کسور 12 شد 16 و از خود عدد بالاتر رفت. این که این عددی رو میگیم زاید. پس عدد تام عددی است که مجموع کسورش برابر باشد با خودش، مثل 6، عدد ناقص عددی است که مجموع کسورش کمتر از خودش باشد مثل 8، و عدد زاید عددی است که مجموع کسورش بیشتر از خودش باشه مثل 12. پس این اصطلاح هم روشن شد. حالا که این دو تا اصطلاح معلوم شد، دو تا مثال میزنیم. حالا یک مثال میزنم، من مثال اول میگم. البته مثال دوم رو شاید نتونیم بزنیم. این اصطلاح تام و زاید ناقص رو من همینطوری توضیح دادم، اینجا ازش استفاده نمی کنیم، توضیح هم نمی دادم، مهم نبود. حالا دیگه توضیحی بود گفته شد دیگه، ولی استفاده نداره. اون اصطلاح اول استفاده داره. عددی رو که با عدد دیگه می سنجیم گفتیم یا زاید است یا نسبت اون عدد دیگه یا زاید است یا ناقص است یا مساوی. حالا اگر فرض تساوی امکان نداشت، یه جوری بود که تساوی براش مورد نبود، در اینجا میگیم قد یکون هذا العدد اما قد یکون العدد اما اما زائدا و اما ناقصا، یا به تعبیر دیگه قد یکون العدد زائدا و قد یکون ناقصا. چه ما میتونیم این منفصله رو داشته باشیم؟ وقتی که تساوی مورد نداشته باشه. ولی اگه تساوی مورد داشته باشه میتونیم زیادت و نقیصه هر دو رو رفع کنیم، تساوی رو بذاریم. اون وقت تعاند بین زیاده و نقیصه نیست، چون هر دو قابل رفعند، میتونیم هر دو رو برداریم جاش مساوی رو بذاریم. ولی در اون هنگامی که مساوی مورد ندارد، وقت زیادت و نقیصه تعاند پیدا میکنن، با هم جمع نمیشن. خب این روشنه که با هم جمع نمیشن، عدد نمیتونه نسبت به عدد دیگه هم زاید باشه هم ناقص. رفع هم نمیشن چون تساوی مورد نداره. ولی اگه این رفع کنیم باید بریم سراغ یه فرض دیگری، فرض دیگه که تساوی راهش بسته است، لذا این دوتا رو نمیتونیم رفع کنیم. در چنین حالتی تعاند بینشون برقرار میشه، اما اگر تساوی مورد داشته باشه تعاند بینشون نیست، یعنی بین زیاده و نقیصه دیگه تعاند نیست. زیرا در حالتی که تساوی هم ممکن است، اگر چه زیادت و نقیصه رو نمیشه جمع کرد، ولی هر دو رو میشه رفع کرد، میشه هر دو رو رفع کرد، به جاشون تساوی گذاشت. پس در یک حالت بین زیاده و نقیصه تعاند هست، در یک حالت دیگه تعاند نیست. در چنین وضعی موجبه جزئیه ساطعه، چون تعاند فی کل الاحوال نیست. اگه تعاند فی کل الاحوال بود موجب کلیه درست میکردیم، اما چون تعاند فی بعض الاحوال موجب کلیه درست نمیکنیم، موجب جزئیه درست میکنیم. میگیم قد یکون ام قد یکون العدد اما زود، قد یکون العدد اما زائدن و اما ناقصن. چه اینطوره که عدد یا زائد است یا ناقص؟ اون وقتی که تساوی مورد نداشته باشه، اون وقتی که تعاند هست. پس فی بعض الاحوال تعاند هست، لذا موجبه رو جزئیه میاریم. روشن شد از این بحث که موجبه یه جزئیه هم عبارت هست از قضیه منفصلهی که بین دو جزئش تعاند باشد، اما فی بعض الاحوال یا فی بعض الازمان تعاند همیشگی و تعاند فی کل الاحوال ندارن، بلکه فی بعض الاحوال دارن. در چنین حالتی موجبه من موجبه جزئیه هست. خب موجب کلیه روشن شد، موجب جزئیه روشن شد، حالا احمالم بعدا روشن خواهیم کرد انشاءالله. بعد که احمال روشن میشه، بحث ما در قضیه منفصل موجب تمام میشه، میریم سراغ سالبه. صفحه 123 هستیم، سطر دوم. و اما کلیت الحکم الایجابی فی المنفصله، اما موجب کلیه منفصله، کلیت الحکم الایجابی یعنی موجب کلیه داشتن فی المنفصله، فبه وجود تعاند است. تعاند در کلام یعنی چی؟ یعنی اجتماع هم ممکن نیست، ارتفاع هم ممکن نیست. به وجود تعاند است منتها فی جمیع الاوقات و الاحوال. اگر فی بعض الاوقات و فی بعض الاحوال باشه موجبمون جزئیه خواهد بود، اما اگر فی جمیع الاوقات و الاحوال این تعاند برقرار باشه موجبمون کلیه خواهد بود. مثل تعاندی که بین زوج و فرده، اون دیگه اختصاص به بعض الاحوال یا اختصاص به بعض الازمان نداره، فی کل الاحوال و الازمان هست. و ذالک، ذالک یعنی وجود تعانت فی جمیع الاوقات و الاحوال انما یکون لکون اجزاها متعاندتن به ذات. تعاند همیشگی و تعاند فی جمیع الاحوال انما یکون تحقق پیدا می کند به خاطر اینکه اجزاء منفصل متعاند به ذاته. اونجایی که اجزاء منفصل متعاند به ذات باشند موجبمون موجب کلیه میشه، زیرا تعاند فی جمیع الاحوال میشه و فی جمیع الازمان میشه، و تعاندی که فی جمیع الاحوال اول ازمان باشه موجب رو کلیه میکنه، بله قضیه رو موجب کلیه میکنه. تعاند به ذات یعنی ذاتشون با هم نمیسازه، مثل زوجیت و فردیت که ذاتن با هم نمیسازن، مثل زیادت و نقیصه در صورتی که تساوی مورد نداشته باشه با هم نمیسازن، تعاند دارن، ولی در صورتی که تساوی مورد داشته باشه تعاند ندارن، همچنین به رفت میشن تساوی به جاشون میاد. تعاندشون تعاند به ذات نیست، تعاندشون مشروطه، مشروطه به این است که تساوی مورد نداشته باشه، ولی زوجیت و فردیت تعاندشون به ذات اصلا شرطی نداره، اینا مطلقا تعاند دارن. اونجا که تعاند به ذات باشد، تعاند فی کل الاحوال و فی کل الازمان رو داریم، وقت قضیه ای که از این دو متعاند تشکیل شده باشن میشه موجب کلیه منفصله. و ذالک این تعاند فی جمیع الاوقات و الاحوال انما یکون به خاطر اینکه اجزای چنین قضیه ای متعاند به ذات هن. یعنی اونجایی که اجزا متعاند به ذات باشن تعاند فی جمیع الاوقات و الاحوال است و منفصله کلیه است، موجب کلیه است. خب تمام شد. این درباره کلیت الحکم الایجابی بود، اما و جزئیته، این و جزئیته اصلا سر کلیت الحکم الایجابی، یعنی و جزئیت الحکم الایجابی، یا به تعبیر دیگه یعنی موجبه یه جزئیه در منفصله به تعاند فی بعض الاحوال و الاوقات است. به این است که طرفینش در بعض احوال و در بعض اوقات تعاند داشته باشن، تعاندشون به ذات نباشه، یا به تعبیر دیگه تعاندشون همیشگی و فی کل الاحوال نباشه. کما یکونو یعنی مثل تعاندی که حاصل است مثلا بین زائد و ناقص، که این تعاند حاصل است فی حالم که لا یکونو لتساوی وجهون، در حالی که برای تساوی وجه مورد نیست، بین زیادت و نقیصه تعاند است، یعنی نه استماع پیدا میکنن نه ارتفاع، ولی اگر تساوی وجهی و مورد داشته باشد دیگه بین زیادت و نقیصه تعاند نیست، زیرا اگر چه استماع پیدا نمیکنن ولی ارتفاعشون ممکنه، پس تعاند بینشون نیست. بنابراین تعاند فی بعض الاحوال هست، اونم در حالی که تساوی جا نداشته باشه، در همه احوال نیست. دون سائر الاحوال اطلاع برفی وزل احوال که در خط قبل آمد اینطور میشه، و جزئیته به تعاند فی بعض الاحوال و اوقات دون سائر الاحوال. وقت کما یکون مثلا بین زائد و ناقص فی حال لا یکون لتساوی وجهون، این حالت جمله معترضه داره که به عنوان مثال آمده، ولی این جمله معترضه رو بردارید عبارت به این صورت در میاد، جزئیته به تعاند فی بعض الاحوال و اوقات دون سایر الاحوال، یعنی در بعض احوال تعاند هست، دون سایر الاحوال در احوال دیگه تعاند نیست. این کلمه دون سایر الاحوال برای چی میاره؟ در جزئی همدیگه گفتیم حکم میکنیم که بعضی از افراد موضوع چنینند، نسبت به بعضی دیگر ساکتیم. در متصله هم گفتیم حکم میکنیم که بین بعض لزوم یا اتفاق برقرار است، نسبت به بعضی دیگه ساکتیم. در منفصله نمیگیم جزئی اون است که حکم کنیم به تعاند نسبت به حالات دیگر ساکتیم، میگیم نسبت به حالات دیگه باید نفی تعاند کنیم. میگیم در بعض موارد تعاند هست، در بعض احوال تعاند هست، دون سایر الاحوال. نمیگیم در احوال دیگه ساکتی، میگیم دون سایر الاحوال، در احوال دیگه با تعاند نباشه تا جزئی صدق کنه. توجه که این دون سایر الاحوال آورده تا بفهمونه که حکم جزئیه در اینجا مثل متصله یا همدیه نیست. در متصله و همدیه شما نسبت به بعضی حکم میکردید، نسبت به بعض ساکت بودید، اما در منفصله نسبت به بعض حکم میکنید، نسبت به بعض دیگه نفی میکنید، خلافش رو ثابت میکنید. خب بحث در کلیه و جزئیه تمام شد. اما محمله و اهماله على قياس سالک، یعنی قضیه محمله از موجب کلیه و موجب جزئیه به دست میاد. توجه کنید چی میخوام عرض کنم. محمله یا بالاخره موجب کلیه است یا موجب جزئیه است. محمله موجبه، محمله موجبه یا موجب کلیه است یا موجب جزئیه است. اگر سورش بیان بشه معلوم میشه کدومه، اما چون سورش بیان نشده معلوم نیست کلیت و جزئیه. و قبلا هم گفتیم جزئیه علی حال صادقه، کلیه به احتمال صادقه. بنابراین ما محمله رو در حکم جزئیه میگیریم، ولی احتمال این که بر کلیه هم منطبق بشه هست. به این جهت محمله یا کلیه است یا جزئیه، بنابراین وضعش از وضع کلیه و جزئیه به دست میاد. در کلیه گفتیم تعاند هست فی کل الاحوال، در جزئیه گفتیم تعاند هست فی بعض الاحوال، در محمله میگیم تعاند هست بدون تعیین فی کل الاحوال و یا فی بعض الاحوال. که میبینید محمله هم داریم از کلیه و جزئیه به دست میاریم، اونتا تعیین دیگه نمی کنیم. در کلیه میگفتیم تعاند هست فی کل الاحوال، در جزئیه میگفتیم تعاند هست فی بعض الاحوال. اون فی کل الاحوال و فی بعض الاحوالش رو برمیداریم محمله درست میشه. یعنی تعیینی رو که با اون تعیین کلیه میشد یا جزئیه میشد برمیداریم محمله درست میشه. پس در محمله میگیم محمله قضیه است که درش تعاند باشد بدون بیان این که این تعاند فی کل الاحوال یا فی بعض الاحواله، فی کل الازمان یا فی بعض الازمانه، بدون تعیین. پس اهمال رو از همون کلیه و جزئیه میفهمیم، منتها قید تعیینی که در کلیه داشتیم یا در جزئیه داشتیم در محمله حذف میکنیم. لذا فرمود و اهمال او علی قیاس ذالک، اهمال این منفصل بر قیاس مازوشر است، یعنی بر قیاس کلی و جزئی است. یعنی از کلی و جزئی شما محمل رو به دست میارید، منتها اون چیزی که تعیین میکند کلیت رو یا اون چیزی که تعیین میکند جزئیت رو اونو ندیده میگیرید، بلا بقیهش مثل همون کلی و جزئی است. بنابراین از کلی و جزئیه یعنی از مازوشر حکم محمله هم به دست میاد و معلوم میشه که محمله چه نوع قضیه است. روشن شد محمله قضیه است که دو جز اش تعاند دارن، منطقه بدون این که معین کنیم که تعاندشون فی کل الاحوال یا فی بعض الاحواله، بدون این که معین کنیم که تعاندشون فی کل الازمان یا فی بعض الازمانه. تا اینجا بحثمون در موجبه بود. هرچدم در موجبه ما موجبه کلیه رو بیان کردیم، موجب جزئیه رو بیان کردیم، محمله رو بیان کردیم. اما در سالبه که میرسیم دیگه اصلا هیچ کنم از این ستا رو بیان نمی کنیم، اصل سالبه رو بیان می کنیم. کاری به کلیه بودن یا جزئیه بودن یا محمله بودن نداریم. در سالبه سلب تعاند میشه. سلب تعاند در حالتی است که یا هر دو به توانند جمع شدند، در مصورت تعاند بینشون نیست، چون تعاند اونجایی بود که نه جمع ممکن بود نه رفع. حالا اگر تونستن جمع شوند تعاند نیست، اگر تونستن رفع شوند بازم تعاند نیست. گاهی از اوقات هم حالا به تعبیر دیگه عرض کنم، گاهی طرفین صدق میکنند یعنی جمع میشن. اون که گفتیم گاهی طرفین جمع میشن، الان تعبیر عوض کردیم گفتیم صدق میکنند، در این حالت تعاند نیست. گاهی طرفین کذب میکنند یعنی رفع میشن، قبلا گفتیم رفع میشن حالا میگیم کذب میکنند، بازم تعاند نیست. یه مورد سومی هم داریم که یک طرف کذب میکند یک طرف صدق میکند، یعنی جمع و رفعی در کار نیست، ولی بدون این که اقتضای تعاند داشته باشن. اینو با توضیح بدم که یک طرف صدق میکنه یک طرف کس میکنه و اقتضای تعاند هم ندارن. این با توضیح داده بشه. در ضمن مثال هر سه مورد رو توضیح میدم. سالمه سه مورد پیدا کرد، غیر از این سه مورد هم نداره. یه مورد اونجایی که هر دو طرف هر صدق کنند، یه مورد اونجایی که هر دو طرف کذب کنند، یک مورد اونجایی که یک طرف صدق میکند یک طرف کذب میکند، ولی اقتضای تعاندی نیست. که اینو عرض کردم با توضیح بدم، در زمین مثال توضیح میدم. به این مثال توجه کنید، میخوام اونجایی که هر دو صدق میکنند توضیح بدم. مورد اول که هر دو صدق میکنند، میخوام مثال بزنم. چنین نیست که پنج فرد بود یا منقسم به متساویه نبود. چنین نیست که عدد پنج فرد بود یا منقسم به متساویه نبود. دقت کنید قضیه‌مون دو طرف داره، یکی فرد بودن پنج، یکی منقسم به متساویه نبودن پنج. هر دوم درسته، پنج هم عدد فرده هم منقسم به متساویه نیست، پس هر دو طرف صادقه. هر دو طرف صادقه پس انادی نیست. بین فرد بودن و بین منقسم به متساویه نبودن تعاند نیست، چون این دو تا با هم جمع میشن. بنابراین قضیه رو سالمه قرار دادیم، سلب عناد کردیم، گفتیم چنین نیست که یا این باشد یا این، بلکه میتواند هر دو باشد. تعاندی بینشون نیست که یا این باشد یا اون. وقتی تعاند نیست میتونه هر دو باشه. البته رفع این دوتا در عدد پنج جایز نیست، در عدد پنج نمیشه رفع هر دو کرد، ولی جمع هر دو میشه کرد. میشه گفت عدد پنج هم فرده هم منقسم به متساویه نیست، اما هر دو رو رفع کنیم که بشه هم زوج هم منقسم به متساویه جایز نیست. یکیش هم رفع کنیم دیگریش رو اثبات کنیم، اونم جایز نیست، که بگیم فرد نیست ولی منقسم به متساویه نیست، اینم نیست. بالاخره فقط مهم اینه که این دوتا با هم جمع میشن، یعنی هر دو ثابتن و با هم جمع میشن، پس معلوم میشه تعاند ندارن. تعاند ندارن این سلب تعاند. پس قضیه سالبه منفصله یک موردش بیان شد و مثال زده شد، موردی که دو طرفش عناد ندارند و قابل اجتماعند، یعنی دو طرف قابل صدقند، یعنی هر دو طرف صادقند. در چنین حالتی قضیتون نمیتونه به صورت موجبه بیاد، باید به صورت سالبه بیاد، چون اگر به صورت موجبه بیاد شما دارید اثبات تعاند میکنید، در حالی که اثبات تعاند غلطه، باید نفی تعاند بکنید. چنین دو طرفی تعاند ندارن، پس اگر در قضیه آمدن قضیهشون قضیه سالبه تشکیل میدن نه قضیه موجبه. این یه مورد. چنین رفت ممکن باشه از تعاند هم باشه؟ رفت ممکن باشه تعاند هم باشه؟ نه، اصلا تعاند یعنی عدم امکان جمع و عدم امکان رفع. اصلا تعاند اینجور معنا کردی، جایی که رفع ممکن است تعاند نیست، جایی هم که جمع ممکن است تعاند نیست. الان مثال زدیم برای اونجایی که جمع ممکن است، یعنی هر دو طرف صادقن، گفتیم تعاند بنشون نیست. حالا میخوام مثال بزنیم برای مورد دوم که هر دو طرف کاذبن، یعنی رفعشون ممکنه، یعنی رفع میشن. مثلا اینطور میگیم چنین نیست که انسان یا حجر بود یا شجر. حجر بودن انسان کاذبه، شجر بودن انسان هم کاذبه، هر دو قابل رفعند اگرچه قابل جمع نیستند. حجر و شجر جمع نمیشند، چه در انسان چه در غیر انسان، قابل ارتفاع نیستند ولی قابل ارتفاع هستند. چون قابل ارتفاع هن عناد بینشون نیست، پس نمیتونیم بگیم انسان یا شجر است یا حجر، بلکه باید بگیم چنین نیست که یا حجر باشد یا شجر، بلکه هیچ کدام نیست. چنین نیست که یکی از این دو نباشد یا یکی از این دو باشد. چنین نیست که یکی از این دو باشد، بلکه هیچ کدام نیست. ببینید عبارتو، چنین نیست که انسان یا حجر بود یا شجر بود. یا حجر بودن یا حجر بود یا شجر بودن درست نیست، بلکه هیچ کدوم بودن درسته. پس هر دو رو داریم رفع میکنیم. اینجا هم عناد بین شجریت و حجریت نیست. چرا عناد نیست؟ چون اگرچه جمع نمیشوند ولی رفعشون ممکن است، بنابراین بینشون عناد نیست. چون بینشون عناد نیست، قضیه‌ای که از این دو طرف تشکیل میشود قضیه منفصله سالبه میشه که درش سلب عناد شده. این دو تا مورد روشنند، دو تا مورد روشنند. مورد سوم، عرض کردم یک طرف قضیه صادق باشه یک طرف قضیه کاذب باشه، نوعا اینجور قضایا عناد بین دو طرفشون هست، یک طرف صادق یک طرف کاذب، یعنی با هم جمع نمیشند. صادق و کاذب که با هم جمع نمیشند، با هم هم رفع نمیشند. یک طرف صادق یک طرف کاذب یعنی یک طرف هست یک طرف نیست، هر دو نیست، هر دو با هم نیستند، هر دو با هم هم مرتفع نمیشند، بلکه یک طرف هست یک طرف نیست. نوعا در این جزوها تعاند هست، منتها در بعضی جا اقتضای تعاند نیست. اونجا که اقتضای تعاند نباشه باز قضیه منفصله سالبی درست میشه. مثلا مثال توجه کنید، چنین نیست که انسان یا ناطق باشد یا حجر. ناطق بودنش صحیحه صادقه، حجر بودنش کاذبه. پس یک طرف قضیه صادق یک طرف کاذب، و اقتضای تعاند نیست. تعاند یعنی چی؟ یعنی ناسازگاری. به این صورت، به این صورت که اون که صدق می کند اقتضا کند کذب دیگری را، اونم که کذب می کند اقتضا کند صدق دیگری را. این میشه تعاند. در این مثالی که زدیم توجه کنید، اونی که صدق می کند یعنی ناطق اقتضا می کند کذب دیگری را، یعنی اگر نطق هست اقتضا میکند که حجر نباشد. صدق یکی مقتضی کذب دیگری هست، ولی کذب دیگری مقتضی صدق اون نیست. اگر حجر صدق کذب کرد دلیل نمیشه که نطق ثابت بشه. خیلی جاها حجر رو شما رفع میکنید نطق رو اثبات نمیکنید. صدق نطق مستلزم کذب حجر هست، ولی کذب حجر مستلزم صدق ناطق نیست. بنابراین تعاند بینشون نیست. تعاند اونجاییست که صدق یکی مستلزم کذب دیگری بشود، کذب دیگری هم مستلزم صدق اون یکی بشه. ولی اگر استلزام از یک طرف باشه تعاند نیست. در اینجا تعاند نیست. در این مثالی که میگیم چنین نیست که انسان یا ناطق باشد یا حجر باشد تعاند نیست. درسته که یک طرف صادق یک طرف کاذبه، ناطق بودن صادقه حجر بودن کاذبه، ولی اینطور نیستش که صدق این مستلزم کذب او و کذب او مستلزم صدق این بشه، بلکه فقط صدق این مستلزم کذب اونه. یعنی صدق ناطق مستلزم کذب حجره، کذب حجر مستلزم صدق ناطق نیست. پس در چنین مواردی هم تعاند نداریم. وقتی تعاند نداشتیم قضیهمون میشه سالبه منفصله. در سه مورد توجه کردید که تعاند نیست. یکی اونجایی که دو طرف صادق باشند که جمعشون ممکنه، یکی در جایی که دو طرف کاذب باشند که رفعشون ممکنه، یکی در جایی که یکی صادق است یکی کاذب است، ولی این چنین نیست که صدق یکی مستلزم کذب دیگری و کذب دیگری مستلزم صدق اون یکی باشد. یعنی بینشون تعاند نیست، اقتضای تعاند نداره. در چنین حالتی هم قضیه منفصل است، منفصله سالبه است. پس منفصله سالبه در سه مورد صادق شد و در هر سه مورد هم سلب عناد شد، عناد برداشته شد. در دو مورد به خاطر جواز اجتماع عناد، در یک مورد به خاطر جواز اجتماع عناد نبود، در یک مورد به خاطر جواز ارتفاع عناد نبود. در یک مورد دوم هم دقت کردید که جواز، دیدید که یکی هست یکی نیست، یعنی اینطور نبود که هر دو رفت بشن هر دو بز بشن، ولی طوری بود که صدق یکی مستلزم کذب دیگری و کذب دیگری مستلزم صدق یکی نمی شد. در این سه مورد شما میتونید سالبه تشکیل بدید، حالا سالبه کلیه یا جزئیه یا محمله، دیگه اونشو کار ندارید، ولی سالبه اونجاست که بتونید سلب عناد کنید. در این سه مورد میتونید سلب عناد کنید، پس در این سه مورد سالبه منفصله رو خواهید داشت. و اما سلب العناد، و اما سلب العناد فیقتضی اما صدق الاجزاء معا، این یه مورد اقتضا میکند، اونجایی که عناد سلب می شود اجزا باید با هم در یک قسمش اجزا با هم صدق می کنند، اقتضا می کنند صدق اجزا رو با هم، یعنی اقتضا می کند که هر دو جز صادق باشن و هر دو جز با هم جمع بشن. مثل مثال عدد پنجی که گفتم، چنین نیست که عدد پنج یا فرد باشد یا منقسم به متساویه نباشد. فرد بودن با منقسم به متساویه نبودن هر دو صادقن، هر دو هم با هم جمع میشن، البته در عدد پنج رفع نمیشن، در شاد در جدی هم رفع نمیشن، بله، که چیزی نه فرد باشد، فرد نباشد، منقسم به متساویه هم نباشد، منقسم به متساویه این باشد، بله، در عدد پنج این دو هم جمع نمیشن، در عدد پنج هم جمع نمیشن. یک طرف قضیه فرد بودن بود، طرف دیگر قضیه منقسم نبودن به متساویین بود. اگه بخوام رفع کنیم، فرد بودن میشه فرد نبودن، یعنی زوج بودن، منقسم به متساویین نبودن میشه منقسم به متساویین بودن، زوج بودن و منقسم به متساویین بودن مشکلی نداره، در پنج مشکل داره. بنابراین باید گفت طرفین این قضیه جمع نمیشن، جمع میشن و در پنج رفع در جای دیگه رفت میشه و چون جمع میشوند اناد نیست. حالا اگر رفت هم نشن که به طریق اولا اناد نیست، رفت هم بشن بازم اناد نیست، بالاخره چون جمع میشن اناد نیست. او کز به همان یعنی یقتضی سلب اناد، یقتضی یا صدق اجزا رو با هم یا کز و اجزا رو با هم، که مثال زدم چنین نیست که انسان یا حجر باشد یا شجر، این دو طرف هر دو کز می کنند، حجر بودن و شجر بودن هر دو کز می کنند و رفع می شن. البته قابل اجتماع نیستند، نه در انسان نه در غیر انسان، ولی قابل ارتفاع هستند. چون قابل ارتفاع هستند و هر دو کز می کنند، پس بینشون عناد نیست. سوم، او صدق بعضها و کز بعض، یعنی سلب عناد اقتضا میکند صدق بعض اجزا را و کذب بعض را، که بعضی از اجزا صادق باشند بعضی کاذب باشد. مثل چنین نیست که انسان یا ناطق باشد یا حجر باشد. خب ببینید، یک طرف که ناطق باشد صادق است، طرف دیگر که حجر باشد هست کاذب است، پس یک طرف صادق یک طرف کاذبه. صدق بعضها و کذب بعضها داریم، منتها من غیر ان یقتضی صدق و هازا کذب زاک و لا کذب و زاک صدق هازا، بدون این که اقتضا کند صدق این یکی کذب دیگری را و کذب دیگری صدق این را، که در مثالی که زدم توضیح دادم. چنین نیست که صدق ناطق اقتضا کند کذب حجر و کذب حجر اقتضا کند صدق ناطق را. بله، صدق از یک طرفش هست، هر دو با هم نیست. صدق ناطق اقتضا می کند کذب حجر رو، ولی کذب حجر اقتضا نمی کند صدق ناطق رو. کذب حجر اقتضا نمی کند صدق ناطق رو. ممکنه حجر کذب کند، شجر صدق کند، ناطق صدق نکنه. شما ممکنه حجریت رو بردارید، از برداشت نظریه ناطقیت درست نمیشه، ممکنه یه چیز دیگه غیر ناطق درست بشه، شجر درست بشه. ولی اگر ناطق رو صدق دادید، حجر باید بره. پس صدق یک طرف مستلزم کذب دیگری است، اما کذب دیگری مستلزم صدق اون طرف اول نیست، در این مثالی که زدیم. پس من غیر ان یقتضی صدق و هازا کذب و زاک و لا کذب و زاک صدق و هازا، این که یکی اگر صدق یکی مستلزم کذب دیگری شد و به عکس کذب دیگری مستلزم صدق اون یکی شد، بینشون اناد هست، ما نمیتونیم سلب اناد کنیم، قضیه میشه موجبه، قضیه دیگه سالبی نیست. در چنین حالتی میگیم اقتضای اناد هست، وقتی اقتضای اناد بود قضیه دیگه سالبی نیست بلکه موجبه است. اما در جایی که صدق یکی مستلزم کذب دیگری و بالعکس نباشد و که یک طرفش باشد طرف دیگه نباشه، در چنین حالتی اناد نیست و میتونیم قضیه سالبه منفصل تشکیل بدیم. عبارت خواجه در اساس الاقتباس صفحه 97 این چنینه: یک طرف صادق باشد یک طرف کاذب، اما اقتضای تعاند نکنند. فقط داره اما اقتضای تعاند نکنند، به جای اقتضای تعاند نکنندی که در اساس الاقتباس در اینجا این عبارت آورده: من غیر ان یقتضی صدق و هذا کذب ذاک ولا کذب ذاک صدق هذا. این عبارتی که در اشارات آورده گویاتر از عبارتی است که در اساس آورده. ما با عبارت اشارات عبارت اساس رو تفسیر میکنیم. خب بحثمون تموم شد. همه جا شدیم، من مقایسه نکردم. اینجا اینطوره که اساس این قسمت سنگین تر از اشارات، حالا یه جا دیگه ممکنه اشارات سنگین تر از اساس باشه. خب توجه کنید، ما در صور قضایای شرطیه متصله و منفصله توجه کردیم و با توجه به صور بیان کردیم که کجا موجبه کلیه داریم، کجا موجبه جزئیه داریم، کجا سالبه داریم، کجا اتفاقیه، کجا لزوم، هم اینا رو با توجه به صور اتفاقی نه لزومی نه، کجا کلیه داریم، کجا مستوره داریم، کجا مهمله داریم، کجا شخصیه داریم، اینا رو با توجه به صورت گفتیم، اصلا به ماده توجه نداریم. در بعضی مواد نمیتونید موجب کلیه داشته باشید، خود ماده اجازه نمیده، یا در بعضی مواد نمیتونید موجب جزئیه داشته باشید، یا در بعضی مواد اناد نمیتونه بیاد، مثلا منفصله تشکیل میشه. مواد رو اگه بخواد ملاحظه کنید اصلا یه بحث دیگه میشه. ما به مواد اصلا توجه نداشتیم، بحثمون به صور بود، یعنی گفتیم این متصله، به ما این که متصله است که میشه کلیه، که میشه جزئیه، که میشه موجب، که میشه سالبه، به ما این که متصل است. ولی اگر تو موادش بحث کنید ممکنه نتونید شرطیه متصل رو درست کنید، موجب کلیه یا موجب جزئیه. مواد گاهی با هم جمع نمیشن، گاهی با هم التزام دارن، گاهی اتفاق دارن. مواد اگه بخواد ملاحظه بشه یه بحث دیگه میشه. مواد قضیه با صورت قضیه میدونید چی فرق داره. مثلا وقتی میگیم زیدون قائمون، زید و قیام میشه ماده قضیه، صورت قضیه صورت حملیه است، اما ماده قضیه قیام است و زید. حالا یه وقت قیام و زید یه حکم خاصی پیدا میکنن به خاطر رابطه‌ای که با هم دارن. شما مثلا قیام و زید رو در قضیه هم، حالا قضیه حمله که موضوع بحث ما نیست، مثلا طلوع شمس و وجود نهار، طلوع شمس و وجود نهار بینشون تلازم، خود ماده تلازم داره، اون وقت بینشون نمیتونه اناد باشه. وجود لیل و طلوع شمس بینشون اناده. خود ماده ها گاهی روشن میکنن که اتصال هست، اناد هست، ولی ما الان به ماده کار نداشتیم، خود صورت رو گفتیم. گفتیم هر جا که توانست لزوم کلی باشد متصلت موجب کلی است، هر جا لزوم جزئی بود متصل موجب جزئی است، تعاند هم هر جا کلی بود منفصل موجب کلی است، هر جا جزئی بود منفصل موجب جزئی است، هر جا که تعاند برطرف شد سالم است. ما به ماده کار نداشتیم که تعاند در چه ماده ای، تلازم در چه ماده ای، میخواد حالا مادهش طلوع شمس وجود نهار باشه یا کتابت و حرکتیت باشه، اصلا به ماده ما توجه نداشتیم. پس این توضیحاتی که دادیم نظرن به صورت قضیه بود، که قضیه شرطیه که صورت شرطی متصل باشد چوک دارد، قضیه شرطیه که صورت شرطی متصل باشد چوک دارد. قبلا در حمله گفتیم حمله که صورتش حمله باشد چوک دارد. کار به صورت داشتی، به ماده کار نداشتی. فهازا ما یقتضیه نظر فی صورها دون مواده ها. هازا یعنی اون چه که گفته شد در ظرف این یک صفحه و نیم، در ظرف این یک صفحه و نیم بحثی که کردیم، چیزی بود که نظر و فکر ما در صور این شرطیات اقتضا می کرد دون مواده ها. یعنی ما به صور شرطیات توجه شدیم و بیان کردیم که محصورشون چیست، محملشون چیست، شخصیشون چیست، به موادشون کار نداشتیم. خب الان مثال چرا نزدید؟ می فرمان مثال ها رو مصنف آورد و صیغت کل واحد منها علی ما ذکر فی الکتاب است. صیغت کل واحد منها مبتدا است، علی ما ذکر فی الکتاب خبرشه. اون ریخت و شکل هر یک از این شرطیات به همون صورتی است که در کتاب، یعنی در متن مصنف ذکر شده بود. ما دیگه مثال ذکر نمی کنیم، البته در بعضی جاها که لازم شد مثال گفتیم، ولی مثال ها رو مصنف گفته. پس ریخت و شکل هر یک از این قضایایی که ما گفتیم در کتاب آمده. مصنف برای موجب کلی مثال زده، برای موجب جزئی مثال زده، برای سالبه هر دو هم مثال زده، در منفصل هم مثال زده، در متصل هم مثال زده. پس با مثال های مصنف ما از مثال زدن بی نیازیم. اشارتون الی ترکیب شرطیات من الحملیات. فصل ششمه از این نهج سوم. قبلا یادتون هست که گفتیم قضایای حملیه مرکبن، منتها مرکبن به ترکیب اول، و ترکیب اول رو تفسیر کردیم به ترکیبی که اگر منحلش کنی با یک انحلال به مفردات میرسی. مثلا الانسان و کاتبون قضیه حملیه است، مرکبه، مرکب اوله. مرکب اوله یعنی با یک انحلال به مفرد میرسید. وقتی منحلش کنید یک جزش میشود انسان، یک جزش میشود کاتب. هم انسان مفرده، هم کاتب مفرده. پس قضیه حملیه قضیه است که مرکب است به ترکیب اول، یعنی مرکبی است که اگر منحلش کردی با یک انحلال به مفرد میرسی، احتیاج به انحلال دوم نداری. اما در قضیه شرطیه گفتیم مرکب است به ترکیب ثانی، زیرا که ممکن است قضیه شرطی شما مقدمش حملیه باشد، تالیش هم حملیه باشد. در اینجا با انحلال اول قضیه، اولین انحلال قضیه، به دو تا قضیه حملیه میرسید. قضیه شرطی رو وقتی منحل میکنید به دو جز، یک جزش میشه مقدم، یک جزش میشه تالی. مقدمتون قضیه حملیه است، تالیتون قضیه حملیه است. پس با تحلیل اول به دو قضیه میرسید. دو مرتبه اون دو قضیه رو تحلیل دوم میکنید به مفرد میرسید. با دو تحلیل به مفرد رسیدید. حالا اگر قضیه شرطیه داشتید که مقدمش هم شرطیه بود حملیه نبود، تالیش هم شرطیه بود حملیه نبود، اینجا چی کار میکنید؟ اون قضیه شرطیه کبیر رو تحلیل میکنید، به تحلیل اول دو تا شرطیه درست میشه. اون دو تا شرطیه رو تحلیل میکنید، این تحلیل دومتونه، دو تا حملیه درست میشه. حملیه ها رو تحلیل میکنید، این تحلیل سوم مفرد درست میشه. با سه تا تحلیل به مفرد میرسید. پس در قضایا شرطیه لازم نیست با دو تا تحلیل به مفرد برسید، گاهی با سه تا تحلیل به مفرد میرسید، گاهی با چهار تا تحلیل یا بیشتر. پس قضایا شرطیه منحصر نیست که با یک تحلیل، با دو تحلیل به مفرد برسید. در قضایا حملیه با یک تحلیل به مفرد میرسید. در قضایا شرطیه مختلفه، گاهی با دو تحلیل، حداقل با دو تحلیل به مفرد میرسیم، گاهی با دو تحلیل به مفرد میرسیم، گاهی با سه تحلیل، چهار تحلیل و بالاتر، حداقل با دو تحلیل.
چون فهمید مفرد یعنی علی انسان حیوان ناطقه
هست، این دوی
چی
مفرد نیست؟
تحلیلش بکنی؟
علی انسان حیوان ناطقه هست؟ حیوان ناطقه
چه
مفرد هست؟ به منزل مفرد، اینو توضیح میده. اینو بعدا توضیح میده. ممکنه شما حملیه رو منحل کنید به به مفرد نرسید، به ماه و به منزلت المفرد برسید، همین کافیه. این مثالی که شما میزنید تحلیل به ماه و به منزلت المفرده. اینو انشاءالله توضیح میدید. در این اشاره ما میخوام بگیم شرطیات از حملیات ترکیب میشوند. پس شرطیات مرکب ثانی هستند نه مرکب اول. البته بعدا هم اظهار خواهیم کرد که شرطیات از شرطیات هم ترکیب میشوند. اما در اینجا میخوام راه کوتاه‌تر رو بریم. شرطیات رو میگیم از حملیات ترکیب میشن که با دو تا تحلیل بخوام به مفرد برسیم. بلا شرطیاتی داریم که با چند تا تحلیل، بیش از دو تا تحلیل به مفرد میرسن که اونو بعدا در فصول بعدی مطرح خواهیم کرد انشاءالله. خب عبارت ابن سینا توجه کنید. ابن سینا اینطور میگه حملیات با اولین تحلیل به مفرد یا به ماه و به منزلت المفرد میرسند، اما شرطیات با اولین تحلیل به مفرد نمیرسند. با اولین تحلیل به مفرد نمیرسند. اینو دقت کنید، عبارت ابن سینا و عبارت خواجه هر دو دقیقه میگن با شرطیات با اولین تحلیل به مفرد نمیرسند، نمیگن با تحلیل دوم میرسد. چون گاهی از اوقات با تحلیل دوم نمیرسه، گاهی با تحلیل بیشتر میرسه. فقط حرفی که میزنن این که با اولین تحلیل نمیرسه، اما با چندمین تحلیل میرسه. اینو توضیح نمیدن، چون این طرفش نمیشه توضیح داد، اون طرفش درسته. هر شرطیه رو شما ملاحظه کنید با اولین تحلیل به مفرد نمیرسه، اینش درسته، این در تمام شرطیات هست. ولی اینکه شرطیه با دو تحلیل به مفرد برسه، این در بعضی شرطیات، در همش نیست. اونی که در کل شرطیات توضیح میدن هر دو بزرگوار، عباراتشون رو دقت کنید. حالا من دیگه وقتی خوندم خودتون دقت میکنید، در تمام عباراتی که میارن میگن شرطیه با اولین تحلیل به مفرد نمیرسه، نمیگن با دومین تحلیل یا سومین تحلیل میرسه. نمیرسه رو میگن با اولین تحلیل نمیرسه، فقط همین. چون این توضیحی که میدن در تمام شرطیات اجرا میشه. اما اگر توضیح میدادن که شرطیه با دو تا تحلیل به مفرد میرسه، این در همه شرطیات اجرا نمیشد، در بعضی اجرا میشد، در بعضی نمیشد. اینا نخواستن تعبیری بیارن که در بعض شرطیات اجرا میشه، خواستن تعبیر کلی بیارن که در کل شرطیات اجرا میشه. این دقتی بوده که در تعبیر داشتن. همه بینست این هم خواجه. خب همه مطالب تقریبا من توضیح دادم. الان این مطلب باقی مونده که ما هو و به منزلت المفرد هم توضیح داده بشه. صفت و موصوف به منزلت المفرد هم، مضاف و مضاف الی به منزلت المفرد هم. به تعبیر جامع اون ترکیب ترکیبی که ترکیب تام نباشد بلکه ترکیب ناقص باشد، یا به تعبیر دیگر ترکیبی باشد که لا یصح علیه سکوت، این چنین ترکیبی رو میگیم به منزلت المفرد. اینو مرکب نمیدونیم، مرکب اونیست که یصح علیه سکوت که بشه مرکب تام. اما مرکبی که لا یصح علیه سکوت یعنی مرکب ناقص، این رو ما اصلا مرکب نمینامیم، اینو با به منزل ما هو به منزلت المفرد مینامیم. الان میگیم قضیه حملیه به سه قسم تقسیم میشه. یک قسم اون که وقتی منحلش کردید به دو مفرد برسید، به دو مفرد. قسم دوم وقتی تحلیلش کردید به دو ماه و منزلت المفرد برسید. قسم سوم وقتی تحلیلش کردید به یک مفرد و یک ماه و منزلت المفرد برسید. خیلی از این ستا دیگه نداریم، یا هر دو جزش مفردن، یا هر دو جزش به منزلت مفردن، یا یکی مفرد یکی به منزلت مفرده. در حالت اول وقتی تحلیلش کردیم به دو مفرد میرسیم، در حالت دوم وقتی تحلیلش کردید به دو ماه و به منزلت مفرد میرسیم، در حالت سوم وقتی تحلیل کردید به یک مفرد و به یک ماه و به منزلت مفرد میرسیم. مثال میزنم، الانسان کاتبون، هر دو جزش مفرده، وقتی تحلیلش کردیم به دو مفرد میرسید. الحیوان و ناطق و منتقلون به نقل قدمه ای. الحیوان و ناطق منتقلون به نقل قدمه ای. یعنی حرکت ارادی میکنه، با نقل قدمش انتقال پیدا میکنه، مکانی از مکانی به مکان دیگه منتقل میشه. الحیوان و ناطق به منزلت المفرده، منتقلون به نقل قدمه اینه به منزلت المطلقه، به منزلت مفرده. وقتی این قضیه تحلیل میشه به دو ماه و به منزلت المفرد میرسید. مثال سوم، الحیوان و ناطق مشاون یا ماشن. اینجا الحیوان ناطق به منزلت المفرده، ماشن خود مفرده. این چنین قضیه وقتی تحلیل کنید به یک ماه به منزلت مفرد و به یک مفرد میرسید. پس قضای حمله سه قسمند و در همه این اقسام با اولین تحلیل یا به مفرد یا به با ماه و به منزلت مفرد یا به یک مفرد و یک ماه و به منزلت مفرد منتهی میشید. بعد از با یک تحلیل این مطلب تمام شد. پس قضیه حملیه روشن شد که مرکب اول است و سه قسم دارد. شرطیه هم مرکب ثانی است، یعنی ملایس به اول. میتونه مرکب ثانی باشه، میتونه مرکب ثالث باشه، میتونه مرکب رابع باشه، ولی بالاخره مرکب ثانی است، یعنی ملایس به اول است. بنابراین حملیه شد مرکب اول، شرطیه شد مرکب ثانی. منتها مرکب ثانی به معنی ملایس به اول. به تعبیر دیگه شرطیه رو وقتی منحل کردید با اولین تحلیل به مفرد یا ماه به منزلت المفرد نمیرسید، بلکه تحلیل های متعدد لازم دارید، حداقل دو تا. ولی حملیه رو وقتی تحلیل کردید با اولین تحلیل به مفرد میرسید و چیزی که با اولین تحلیل به مفرد برسه مرکب اول است، پس حملیه مرکب اول است. و چیزی که با اولین تحلیل به مفرد نرسد یا با ماه به منزلت المفرد نرسد مرکب ثانی است، پس شرطیه مرکب ثانی. یه مطلب دیگه باقی مونده و اونیه که شما گفتید ماهوبه به منزلت المفرد. ماهوبه به منزلت المفرد رو چرا ماهوبه به منزلت المفرد گفتن؟ اصلا چی هست؟ اینه باید بعدم ترسیم توضیح بدن. یه قسمتی که الان توضیحش رو گفتم بخونم، یه قسمت باقی مونده که اون وقتی رسیدیم توضیح میدم انشالله تطبیق میکنم. اشارتون الی ترکیب شرطیات من الحملیات. شرطیات از حملیات درست میشن، دقت کنید، شرطیات از حملیات درست میشن، یعنی ماده اصلیشون حملیه. حالا چه فقط از این حملیات درست بشن، چه این حملیات شرطیاتی رو بسازن و اون شرطیه بعدی از اون شرطیات درست بشه، در هر دو صدق میکند که این شرطی از حملی درست شد. اون وقتی که دو تا حملی رو مقدم و تالی قرار میدید و شرطیه میسازید، صدق میکند که شرطیاتون از حملی درست شد. اون وقتی هم که دو تا شرطی رو مقدم و تالی قرار میدید و یه شرطی کبیر میسازید، بازم صدق میکنه که قضیهتون، قضیه شرطیتون از دو تا حملی درست شد. صدق میکنه که از دو تا نه، از چهار تا حملی درست شد، از حملیات درست شد. در هر حال شرطیه از حملیه درست میشند، یعنی ماده اولیش حملیه است. حالا گاهی فقط به همین حملیه اکتفا میکنه، گاهی حملیه رو شرطیه میکنه، بعد شرطیه رو دو مرتبه جزء شرطیه دیگه قرار میده. علی حال حملیه توی این شرطیه هست، به طوری که شما اگر منحل کردید به این حملیات میرسید. عبارت خواجه رو توجه کنید، ترکیب شرطیات من الحملیات. شرطیات حتما از حملیات ترکیب میشه. حالا یا اولین ترکیبش از حملیاته یا نه، یک بار از حملیات ترکیب شده شرطیه، دو مرتبه از این شرطیه ترکیب شده شرطیه کبیر، ولی بالاخره از حملیات فراهم میشه، یعنی ماده اصلش حملیات. یجب ان یعلم ان شرطیات کلها تنحل الی الحملیات. همه شرطیات به حملیات منحل میشن، ولی لا تنحل، یعنی شرطیات فی اول الامر، یعنی با اولین تحلیل، لا تنحل الى اجزای بسیطه، با اولین تحلیل و اجزای بسیط، یعنی به مفرد یا ماهو به منزلت المفرد منحل نمی شوند، بلکه چند تا تحلیل باید بشه، حداقل دو تا تحلیل باید بشه تا به مفرد یا ماهو و منزلت مفرد برسیم. و اما الحمدیات برخلاف شرطیاتن فإنها هی التي تنحل الى البصائر او ما فی قوت البصائر اول انحلالها، یعنی با اولین انحلالشون منحل میشن، یا به بصائر یعنی مفردات، یا ما هو فی قوت البصائر یعنی ما هو به منزلت المفردات، که مثال زدم روشن شد. پس حملیات که با اولین انحلال به مفرد یا ما هو به منزلت المفرد میرسن مرکب اولن، شرطیات که با اولین انحلال به مفرد یا ما هو به منزلت المفرد میرسن ترکیب اول نیستن، مرکب اول نیستن، بلکه مرکب ثانیان. مرکب ثانی هم عرض کردم یعنی ما لیس به اول، حالا چه ثانی باشد چه ثالث باشد چه بیشتر. و حملیه رو داره مثال تقسیم میکنه، میگه حملیه به سر تقسیم میشه، یا اجزاش هر دو مفردن، یا اجزاش هر دو منزلت المفردن، یا اجزاش بعضی مفرد بعضی به منزلت المفردن. این سه قسم حملیه رو ما داریم. والحملیه اما ان یکون جزء آها وسیتین، هر دو جزءش بسیط است. در چنین حالتی اگر تحلیلش یقین به دو بسیط میرسید، یعنی به دو مفرد میرسید، مثل قولنا الانسان و مشاؤن، الانسان مفرده مشاؤنم مفرده. وقتی شما این قضیه را تحلیل میکنید به دو مفرد که یکی انسان یکی مشاؤه منتهی میشید. او فی قوت البسیط، یعنی جزء آها فی قوت البسیط. وقت فی قوت البسیط، حالا یا یه جزءش فی قوت البسیطه یا جزء آهایه، عرض کردم از خارج که سه قسم داریم. قسم اول این بود که هر دو جزء بسیط باشد، قسم دوم اینه که هر دو جزء بسیط نیستن، یا هر دو جزء به منزله بسیطن یا لااقل یکیش به منزله بسیطه. او فی قوت البسیط چه قولنا الحیوان و ناطق المائت و مشاعون، الحیوان و ناطق المائت یک جزئه یعنی موضوعه، مشاعون جزء دیگر یعنی محموله. وقت جزء اول به منزلت المفرد یا فی قوت البسیطه، جزء دوم که مشاعون خودش بسیطه دیگه فی قوت البسیط نیست، مفرده به منزلت المفرد نیست. حیوان ناطقی که میمیرد مشاع یعنی راه میره، حرکت میکنه، حرکت ارادی داره. او منتقلون به نقل قدمه اثر بر مشاعونه، بله مایت یعنی میره، میشه میمیره. او منتقلون به نقل قدمه عرض کردم اثر بر مشاعونه، یعنی قضیه به این صورت در میاد. قضیه سومه الحیوان و ناطق المائت و منتقلون به نقل قدمه، به جای مشاعون میذاریم منتقلون به نقل قدمه، اون وقت هر دو جز میشه به منزلت المفرد یا فی قوت البسیط. وقت وقتی قضیه رو منحل کردید به دو مافی قوت المفرد یا به دو مافی قوت البسیط میرسید. خب این این مطالب تمام شد. مطلب اول توضیح این بود که حملیه مرکب است به ترکیب اول، شرطیه مرکب است به ترکیب ثانی، یعنی حملیه را اگر منحل کردید با اولین انحلال به مفرد میرسید، شرطیه را منحل کردید با اولین انحلال به مفرد میرسید. این مطلب اول. مطلب دوم این بود که حملیه میتواند از مفرد یا ما هو به منزلت المفرد تشکیل شود. این مطلب دوم بود. حالا میخوام وارد مطلب سوم بشیم. ما هو به منزلت المفرد یعنی چی؟ چرا میگید این به منزله مفرده؟ یا به تعبیر دیگه چرا میگید در قوه وسیطه؟ میفرماید که اگر با چند عبارت ذات واحد رو ما شناساندیم، با چند تا معنا ذات واحد رو شناساندیم، چون ذات واحد است اون چند تا معنایی که کنار هم قرار گرفتن و ذات رو تبیین میکنن، اون چند تا با این که چند تا هستن ولی به منزله مفردن. مثلا همین توجه کنید الحیوان و ناطق المائت، این داره اشاره به یه ذات میکنه که اسم اون ذات انسانه. این چنین عبارتی که چند معنا توش آمده ولی مجموع این معنا به یک ذات اشاره می کنند، این میشه به منزلت مفرد. این یکی به منزلت مفرد. یه به منزلت مفرد دیگری داریم، معناییست که میتوانیم با یک لفظ افادش کنیم، منتقلون به نقل قدمه دقت کنیم، این یه معناست. اما همین معنا رو میتونیم با یه لفظ بیان کنیم، بگیم مشاعون. مشاعون یه لفظه که میتونه منتقلون به نقل قدمه رو بیان کنه. پس معانی که همشون حاکی از یک ذاتن، مجموعاً حاکی از یک ذاتن، به منزلت مفرد حساب میشن. معنایی که با یک لفظ میتواند افاده شود اونم به منزلت مفرده. مثلا الحیوان ناطق المائد که چند معنا هستند ولی حاکی از یک ذاتن، میشن به منزلت مفرد. منتقلون به نقل قدمه که معنایی است که با یک لفظ هم میتونه اطلاق بشه، اعلام بشه. الان با چند تا لفظ داره اعلام میشه؟ یکی منتقلان، یکی به نقل، یکی هم قدمه. الان معنایی است که با چند لفظ داره افاده میشه ولی میتواند با یک لفظ هم افاده شود، مثلا با لفظ مشاع افاده بشه. این چنین معنایی رو که الان با چند لفظ داره افاده میشود ولی میتواند به یک لفظ هم افاده شود، این چنین معنایی رو هم میگیم به منزلت مفرد. با لفظ انسان یعنی ذات ها، لفظ انسان یعنی ذات. از کردم همین فرمود شما رو من از کردم که چند تا معنا یک ذات رو نشون میدن، یعنی الحیوان، الناطق، المائد، هر سه رو که با هم جمع میکنید یک ذات رو که ما ازش تعبیر به انسان میکنید. البته من تعبیر به انسان نگفتم، یک ذات رو نشون میدم.
من منظورم که هر الحیوان
ناطق المائد
با
اضافه مشا
همشون با هم
از انسان
دارن،
یعنی
معنای انسان
دارن. نه، الحیوان ناطق المائد تنها یعنی انسان، مشا خبره. به جای الحیوان ناطق المائد میتونید انسان رو بذارید، یعنی ذات واحد رو بذارید، مشا خبره. بله، مشاعر هم میتونی صفت انسان قرار بدی، هزار صفت میتونی برای انسان بیاری، ولی در این مثال مشاعر صفت انسان قرار داده نشده، حمل بر انسان شده. و اینما کان هذا فی قوت البسیط، هذا یعنی این مثل الحیوان ناطق المائد یا اون یکی دیگه منتقل به نقل قدمه، این در قوه بسیط بوده. لأن المراد بهی شیء واحد فی ذاته، چون مراد به این ما فی قوت البسیط شیئیست که در ذاتش واحد است، یعنی ذاتش واحد است. این اشاره داره به اون الحیوان ناطق المائد که در اینجا ذات واحده. او معنا یمکن ان یدل علیه بلفظ واحد، اشاره داره به منتقل به نقل قدمی که منتقل به نقل قدمی معناییست که با چند تا لفظ افاده شده، ولی این معنا یمکن ان یدل علیه بر لفظ واحد، همین معنا رو می توانید با یک لفظ برش دلالت بیارید، مثلا با لفظ مشا. با لفظ مشا که برش دلالت بردید همین معنا با لفظ واحد افاده میشه. پس معنایی که الان داره با الفاظ متعدد افاده میشه با یک لفظ هم میتونه افاده بشه. این چنین معنایی می شود به منزلت مفرد یا فی قوت البسیط. اون ذات هم همینطور، اون معانی متعددی که از ذات واحد دارن حکایت میکنن اونا میشن به منزلت مفرد یا فی قوت البسیط. و اینما کان هازا، یعنی این الحیوان ناطق المائد و همچنین منتقلون به نقل قدمه، اینا فی قوت البسیط هن، زیرا مراد بهی، یعنی به الحیوان ناطق المائد مثلا، همچنین زمیر بهی برمیگرده به مافی قوت المفرد، ولی ما داریم به مثال برش میگردونیم. لأن المراد بهی، یعنی به این حیوان ناطق مائد، شیء واحد فی ذاته، شیئی است که در ذاتش واحد است، یعنی انسان، انسانی است که یک ذاته. او معنا، این اصل بر شیئونه، لأن المراد بهی شیء واحد او معنا، مراد به این ما فی به منزلت المفرد یا ما فی قوت البسیط، مراد به این شیء واحد فی ذاته، یا معنایی است که یمکن ان یدل بر اون معنا به لفظ واحد. هرچند اون ما فی قوت البسیطی که مراد به او شیء واحد فی ذاته عبارت است از حیوان و ناطق المائد که مراد از او ذات واحد انسانه. اون ما فی قوت البسیطی که مراد به او معنایی است که یمکن ان یدل علیه به لفظ واحد عبارت است از منتقل و منقل قدمه، که این معنایی است که یمکن ان یدل علیه به لفظ واحد، یعنی یمکن ان یدل علیه به لفظ مشاء. نه، در بعضی موارد ذات واحد هست، در بعضی موارد معنای واحد هست. حالا ذات به معنی فرق میکنه، دو تا مطلب با هم فرق داره، هیچ کدام هم از دیگری نیست، دو تا مطلب جدانه. در یک جا ذات واحده، در یک جا معنا واحده. اون وقت اما اون ذات واحد ازش تعبیر شده به معانی متعدد، این معانی متعدد در قوه مفردند. اون معنای واحد، اون معنایی که میتوان با یک لفظ واحد ازش تعبیر کرد، فعلا با چند تا لفظ تعبیر شدن، چون با چند تا لفظ تعبیر شده به منزل مفرد. اگه با یک لفظ تعبیر میشد مفرد بود، اگه مشا گفته میشد مفرد بود، اما چون حالا با چند تا لفظ داره تعبیر میشه به منزلت مفرد. خب متن مصنف تموم شد، شار هم چیزی اضافه نمی کنه، فقط میگه اون چه که مرکبند از حملیات میشوند، بله اون چه که مرکبند از مفردات میشوند حملیات، و ترکیبشون هم ترکیب اوله، ولی اون چه که مرکبند از مرکب میشوند شرطیات، و ترکیبشون هم ترکیب ثانی است، که شرطیات مرکبند از مرکب، یعنی مرکبند از حملیاتی که اون حملیات هم مرکبند. به همین جهت است که، یعنی به خاطر اینکه حملیات از مفردات تشکیل شدن و شرطیات از مرکبات تشکیل شدن، به همین جهت است که حملیات رو با یک تحلیل به مفردات میرسونیم، شرطیات رو با یه تحلیل نمیتونیم به مفردات برسونیم و تحلیل متعدد داشته باشیم، چون شرطیات از مرکبات درست شدند، لذا با تحلیل به اون مرکبات میرسن نه به مفردات، ولی حملیات از مفردات درست شدند، لذا با تحلیل به همون مفردات میرسن. قد ذکرنا در صفحه 113 ما اینو ذکر کردیم، در قبل ها همون صفحات اول هم ذکر کردیم، در صفحه 113 بله ترکیب اول ثانی رو گفتیم، در ذیل عبارت مصنف که گفته بود اصناف و ترکیب الخبری ثلاثه، در ضمن اون اول نهج سوم بود، تقریبا اوایل نهج سوم بود، ما اونجا ترکیب اول ثانی رو گفتیم. قبلا هم این تعبیر رو داشتیم، بله در صفحه 21، یعنی در فصل دوم از نهج اول، در صفحه 21 داشتیم اقول و التالیف سنفان اول و ثانن، که اونجا هم البته مختصری بحث شد، اونجا من توضیح کامل دادم، پس این مطلب تا قد زشرنا، قد زشرنا یعنی هم در صفحه 21 به کتاب ما، هم در صفحه 113 به کتاب ما، قد زشرنا که مرکبات من المفردات هی الحملیات، اون چه که از مفردات ترکیب می شوند قضایای حملی هستند. و المرکبات و بعد ترکیب الاول من المرکبات یا شرطیات، این من المرکبات متعلق به مرکباته، اون مرکبات از مرکبات که بعد از ترکیب اول ترکیب می شوند یا شرطیات، مرکبات بعد از ترکیب اول، من المرکبات متعلق به مرکباته، یعنی مرکبات از مرکبات یا شرطیات. پس مرکبات از مفردات یا الحملیات، مرکبات از مرکبات یا شرطیات. فیت ان ینحل شرطیات، یعنی چون شرطیات مرکب از مرکبند باید منحل شوند، ابتدا به مرکبات اولا قبل از اینکه انحلال پیدا کنند به مفردات، یعنی انحلالشون به مفردات بعد از انحلال مرکبات، به این معنا که اول منحلشون میکنید به مرکبات، بعد اون مرکباتشون رو منحل میکنید به مفردات، که بعد از چند تا تحلیل به مفردات میرسید. این حکم شرطیاته. پس فیجب ان ینحل شرطیات، چون شرطیات مرکب از مرکبن لازم است که ابتدا منحل شوند به مرکبات اولا، بعدن منحل شود به مفردات. یعنی قبل از اینکه انحلال پیدا کنند به این شرطیات به مفردات، باید انحلال پیدا کنند به مرکبات اولا. اما حملیات چنین نیستند. اما حملیات فإنها تنحل الى المفردات لا غیر، یعنی از همون بار اولی که میخوان تحلیلش کنید منحل میشود به مرکبات، به مفردات لا غیر. یعنی اینطور نیست که یک بار منحل شود به مرکبات بعد اون مرکباتش منحل شود به مفردات، بلکه از اول منحل میشه به مفردات، جز تحلیل مفردات تحلیلی هم نمیشه. این توضیح عبارت مصنف بود به بیان دیگر، ولی میفرماد که بقیه متن به الفاظ خود مصنف روشنه و الفاظ کتاب، یعنی الفاظ این متن ظاهر است و غنی از شرح. خب این فصل هم تمام شد که بیان میکرد شرطیات از حملیات تشکیل میشن همونطور که حملیات از مفردات تشکیل میشدن، و بیان کرد که حملیات رو با یک انحلال به مفرد یا ماهو و به منزلت المفرد میرسونید، اما شرطیات رو با یک انحلال نمیتوانید برسانید. اما با چند تا انحلال، چرا با چند تا انحلال که حداقل دو تاست باید برسونید، با یک انحلال نمیشه برسونید. عبارت های ابن سینا و خواجه هم توجه کردید که میگفت شرطیات با یک انحلال به مفردات نمیرسن، ولی تعیین نشد که با چند انحلال میرسن، چون که هر چردم در شرطیات مختلفه، گاهی با دو انحلال، گاهی با سه انحلال یا بیشتر ما به مفرد میرسیم. خب فصل بعدی در عدول و تحصیله که اگر چه مقدار کمی وقت داریم، ولی همینجا ختمش میکنیم. الحمدلله رب العالمین.